بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آیا مالک می تواند به عامل سه نوع اجازه دهد؟ مالک به عامل اجازه دهد سه نوع کار کند. اول بگد جناب عامل می تواند شما عامل دیگری را هم انتخاب کنید بر همین کیسه ای که هست. این سرمایه‌ای که الان در اختیار تو می‌گذارم تو عامل من هستی، ولی در عین حال می‌توانید عامل دیگری را هم انتخاب کنید. دوم بگید جناب عامل شما می‌توانید عامل دیگری را شریک کار خود قرار بدید. در اولی عامل دوم عامل مستقلی است، اینن مانند عامل اول، اما در صورت دوم عامل دوم شریک عامل اول است فی العمل. این هم دوم. سوم بگد نه چرا به عامل تو معزونید عاملی برای خودت انتخاب کنی، عاملی برای خودت، به گونه ای که عامل دوم عامل جناب عامل اول است. در اولی عامل دوم عامل مالکه، اما در سومی عامل عامل عامله. سه نوع در عبارت حضرت امام مسئله مطرحه. الاول اذن دهد به عامل عاملی را انتخاب کند که در عرض عامل اول باشد، بگو در عرض او، مثل او، یعنی در حقیقت هر دو عامل مالک اولن، عرض. در دومی شریک است، هر دو در حقیقت حکم یک عامل را دارم. در سومی نه، در طول عامل دوم عامل عامل اول است، عامل بودن عامل دوم در طول عامل اوله. بنابراین اگر بخواهیم فرق بگذاریم بین اول و سوم، باید بگیم در اول عامل دوم در عرض عامل اوله، اما در سومی در عرض عامل اول نیست، بلکه در طول عامل اول. برگردیم هر یک را جداگانه مطرح کنیم. اما اولی جناب مالک به عامل اجازه دهد در عرض خودش عامل دیگری را برای مالک نسبت به همین صد مایه معین انتخاب کنه. حضرت امام می‌فرماید در صورت اول مضاربه اول باطل شد. اگر واقعا این طرف برود عامل دیگری را برای مالک انتخاب کند که هر دو عامل در عرض هم باشند، در عرض هم سرمایه واحد، دو تا عامل در عرض هم عامل این سرمایه باشد، می‌فرماید اگر عامل دوم را انتخاب کرد مضاربه اول باطل شد. مرحوم سید اعلی الله مقامه می‌فرماید معامله با مضاربه اول باطل میشه. حضرت امامم ایدن مثل جناب سید می‌فرماید مضاربه اول باطل میشه. دلیلش را رسیدگی میکنیم. و اما صاحب جواهر در اینجا مخالفت کرده، گفته چه مانعی دارد که اجازه دهد به عامل یا عامل دیگری هم برای مالک، تکرار میکنم مالک تا با سومی فرق پیدا کنه، مالک به عامل اجازه دهد یا عامل دیگری هم برای من نسبت به این سرمایه انتخاب کن، یا چه اشکالی دارد؟ مگر شرط شده که مضاربه اول خالی از عامل باشد؟ در روایات دلیل نداریم که مضاربه باید خالی از عامل باشد، اطلاق دارد. میخواد مضاربه عامل اول داشته باشد یا عامل دوم نداشته باشد. مقید نیست که عامل اول خالی از عامل باشد تا بگیم عامل دوم سبب میشود که معامله اول باطل بشه. تا اینجا نقل اقوال کردیم. بنابراین قول مشهور این است که اگر مالک به عامل بگد یه عامل دیگر برای من، یعنی من مالک، انتخاب کن که هر دو عرض هم باشن، این معنیش فاتحه مضاربه اول خونده شد. اما جواهر بگد نه، چنین امری و چنین کاری مایه بطلان مضاربه اول نمی شود. حالا عرض کنم خدمتون که حق با کدام یه از این دو بزرگواره. به نظر من اگر مبنای ما را قبول کنن، حق با مشهوره. مبنای ما کدومه؟ عرض کردیم آقایان معتقدن المضاربتو عقدان جایز. با این را در گذشته خوندم، المضاربتو عقدان لازم، لا تنحل الا به تقایل، مگر اقاله کنن. عرض کردیم این فتوا اگر عملی باشد، اصلا در دنیا کسی سراغ مضاربه نمی رود. مضاربه عقد من العقود اوفو بالعقود. اگر مبنای ما را مشهور قبول کند که المضاربه که عقد لازم، حرفشون درسته. چرا؟ چون اگر بخواد عامل دیگر انتخاب کند، ناچار است این معامله را به هم بزنه. و الا مادامی که مضاربه لازم العمل هست، هم باید مالک عمل کند هم من عامل، دیگه نمیشود عامل دوم بیاد در این کار مداخله کنه. اگر قائل به لزوم معامله شده، برایم از معامله مضاربه، اگر قائل به لزوم مضاربه شدیم که مبنای ماست، حرف مشهور درسته. عامل دوم را آوردن معنیش این است که دیگه بر عامل اول عمل کردن لازم نیست. میخواست عمل بکند عمل نکند نمی شود مگر اینکه معامله اول را فسخ کنند، تقایل کنند. اگر واقعا قائل به اون شدن، درست است. جعل عامل دوم در عرض عامل اول با هم جمع نمی شود. هم عقد اول لازم العمل باشد و یک عامل دیگر هم در کار باشد، این با هم نمی سازه. اما متاسفانه مشهور علما قائل هستند که المضاربه که عقد جایز، اینجا حق با جواهره، عقد جایزیش. چه مانعی دارد که عرض کنم خدمتتون که یک عامل دیگری هم در کنار عامل اول باشد؟ قایت ما فی الباب، اگر یکی کار کرد، ربح مال اوست. دو هر دو کار کردن، ربح را مشترک. بنابراین فتوای ما در اینکه المضاربه عقد لازم من الطرفین، لا تنحل الا بالتقایل، فرمایش متن را درسته. جعل عامل دوم ملازم با بطلان معامله اوله. اما اگر رو مبنای مشهور بخواهیم رفتار کنیم، المضاربه که عقد جایزون، خود چه مانعی دارد که عرض کنم خدمتتون که یک مضاربه دیگری هم یا عامل دیگری هم ضمیمه کار اونها باشه. از نظر فتوای مشهور که بگن عقد جایزون، چه مانعی دارد که عرض کنم در کنار این عامل، عامل دوم باشه؟ من یه مثالی بزنم. من یکی را وکیل کردم در فروش خانه، بعد یکی دیگر را هم وکیل میکنم در فروش همان خانه، هم به این بنگاهی وکالت میدهم هم به بنگاه دوم به هر دو وکالت میدهم خالق مرا بفروشن. آیا وکالت اول مانع از وکالت دومه؟ نه. اینجا هم مضاربه اول اینا مثل وکالت میمونه از نظر آقایان، نه از نظر ما. ما معتقدم عقل لازمان نمیشه بعد دست به ترکیب بکشن. اما شما که میگید عقل جایزه، چه مانع ای دارد که عرض کنم خدمت که مثل وکالت این کیسه در اختیار هر دو نفر باشد؟ یاد جعاله میگم هر کسی اسب بنده را با یه نفر جعاله میبندم، فلانی اگر اسبم را پیدا کنه یک دینار، به امرم میگم که هم اسب برا پیدا کنی عرض کنم یک دینار، من رد ضالتی فلهو دینار. حالا دیگه ضاله دابه نیست، باید بگیم ماشینی عرض کنم یه همچه چیزی. هرگز جعاله دوم مزاحمه جعاله اول نیست. بنابراین عرض کنم فتوای مشهور که میگن جایزه با این مطلب نمیسازه، که میگن مزاربه دوم بطلان مزاربه اوله. اگر بخواهد فتواشون درست باشد باید اون مبنا را عوض کنم، بگن المزاربه تو عقد لازمون طرفین ملتزمن من بدعه الى آخره امر کنن، این معنیش این است که دومی دیگر نمیتوند در عرض من باشد، این برخلاف التزامه. اما متاسفانه از اون طرف بگن المزاربه تو عقد جایز، از این طرف بگن عامل دوم را در عرض عامل اول آورد و عاملشون باطل. کمی بخونیم صفحه 111 سطر آخر، صفحه 111 سطر آخر. الاولا ان یجعل العامل الثانی عاملا للمالک فی نفس المال المشخص وقد اختار فیه المصنف بأن مرجع هذا الاز الى فسخ المزاربت الاولى و ایقاء مزاربت جدیدت بین المالک و عامل آخر. این سه خط را فعلا قلم به سه کلمه پشترش دارد او بینه و بین العامل بالاشتراک، اون خط بزنید، اون دومیه، نباید دومی را در اولی بیاریم. البته در متن آورده ولی نباید این در اینجا بیاد، این باید در دومی. و به عبارت اخرى ان یجعل العامل العامل الثانی عاملا للمالک فی عرض نفسه من دون ان تكون المزاربه الثانیه من شؤون المزاربه الاولى. اگر اون باشد می شود همان مشارکه، نه خودش دیگه یک مزاربه مستقلی هست. بل تتواند المزاربتان على مال واحد. آقایان میگن و هازا یلازم بطلان المزاربه الاولى وفاقا لصاحب الاروه، این عبارت هجسقان فتنفسخ مزاربت نفسه على الاقوى و احتمال بقاها مع ذلك وفاق، ارز کنم خدمتون که على الاقوى و احتمال بقاها مع ذلك لعدم المنافات. سید بگد کما ترا، ارز کنم خدمتون که در این صورت اولی می شود باطل، دومی می شود صحیح، تمام درآمدها مال عامل دوم خواهد بود. و یکون الربح ارز کنم به کما ترا و یکون الربح مشترکا بین المالک و العامل الثانی و لیس للعامل الاول شیء. سید فتوایش اینه فتوای امام هم همین خلافن به صاحب الجواه. او میگد نه که منافاتی دارد که در عرض من هم یه عاملی باشد، هر دومان مشغول میشیم، هر کدومان برنده شدیم ربح باد او. خلافن به صاحب الجواهر هیچ زهب الى صحته قائلن به ان سبق عقد القراز معه لا ینافی ذلک بل لا یختزی فساده لعدم ما یدل على اعتبار خلو المال ان وقوع عقد قراز علیه اعتبار فی صحت سال. دلیل نداریم که دومی مشروط بر این است که قبلا قرازی نباشد و این کانه هو این عامل اول لا یستحق شیئا من الرب کی اگر کار نکنه لعدم العمل معه و اما لو فرز عمل کل منهما صح و اخذ کل منهما ربح ما عمل به من المال حسب ما شرط له. آن فتوای سید که میگه سبب بطلان این فتوای مرحوم جواهر. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم که الحق و التفصیل. اگر معامله مضاربه عقد لازمه، دیگه جعل عامل دوم به معنای تقایله، معلوم میشد معامله اول را به هم زدیم. لزوم عقد مضاربه با عامل دوم دیگه سازگار نیست، ترکیب معامله را نباید به هم بزنیم. معنای لزوم مضاربه چیه؟ یعنی ترکیب معامله باید محفوظ باشد، آوردن دومی ترکیب معامله را به هم زدن است، پس معنیش این است که هر دو اقاله کردن. فتوا درست. اما متاسفانه مشهور میگن المضاربت ها عقدان جایزون، لازم نیست که طرفین ترکیب معامله را به هم نزنن، چه مانعی دارد به هم بزنند و به جای یک عامل بگو دوتا عامل. از کنم لطف بفرمایید. و الاقوا مختاره صاحب الجواهر لوجهین. الاولا بنویسید یک، الاولا را قلم بزنوید بنویسید الواحد یک. انک قد عرفت ان المضاربت عقد لازم و فیه الزام و التزام من الطرفین به اعطاء المال و العمل به، فلا یسه درست کنید، فلا تصح المضاربت الثانیه الا به تقایل. معنا ندارد که مضاربه کردیم یه مضاربه دوم، من جنس را بفروشم دو مرتبه همان جنس را به دیگری. المضاربتان لا تجتمعان. کدام مضاربتان؟ اللازمتان. المضاربتان اللازمتان لا تجتمعان مگر تقایل کنم. عرض کنم خطه این بله هازا علل مختار و اما علا مبن المشهور. حرف جواهر درسته. من کونه عقدن جائزن فاللازم صحت ما ذکره صاحب الجواهر از لا وچهد انفساخ المزاربت الاولا. چرا؟ عمل به اون که لازم نیست، ممکنه در ترکیبش دست ببرم. غایت الام ان المالک یسلط کل واحد منهما علا ماله فلکل منهما الاتجار بذالک المال فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا وَتَجَرَ بِهِ انْتَفَى مَوْضُوعُ الْمُضَارِبَةُ الثَّانِيَةُ. الأول إِنَّ بنویسید دو بغلش دو. این دلیل دوم. دو مضاربه مانند دو وکالته، همینطوری که من میتونم وکیل را دوتا کنم در مضاربه هم عامل را دوتا کنم. ان جعل مضاربین على مال واحد اشبه بجعل الوكالة لشخصين فی بیع واحد او جعل الجعالت لهما فی رد مال خاص فعجهما سبق یکون الربح بینه و بین المالک. بقید کافیه فا این قوت رو مبنای مشهور که عرض کردم عامل دوم سبب بطلان عامل اول نمی شود. عقد مضاربه جایزه، معنی جایز یعنی میتونیم در ترکیبش دست ببریم. حالا رب چیه؟ فا این قوت علی القول بالصحه فما هو مسیر الرب. خب معلومه اگر هر دو کار کرده تقسیم میکنه، اگر اولی کار کرد همش مال او، اگر دومی کار کرد مال او. خیلی روشن. فان قلت قلت، بریم خوندن قلت هم لازمه یا نه؟ قلت یکون الربح مشترکن بین العامل والمالک کی اذا عمل واحد منهما من غیر فرق بین کون السابق هو الاول او الثانی، یا نه مشترکن بین الثلاثه اذا ضارب کل قسما من الماء. تم کلاما فی السوره الاولی. معلوم شد که فتوای مشهور که میگن یبطل رو مبناشون درست نیست، مگر اینکه مبنای ما را بپذیرم. از ثانیه، ثانیه نه، میگم آقا جون یه عاملی هم انتخاب کن شریک کار خودت قرار بده، این دیگه موجب بطلان عرض کنم خدمت و مضاربه نیست. چرا؟ عرض کنم سابقا یکتا بود، تنها بود. حالا میگم خودت میتونی یه عامل دیگر هم در عرض در عرض کنم جزء این معامله قرار بدی. این چطور؟ از صورت ثانیه ان یجعله شریکا معه فی العمل والحصه یعلم حکمها ما ذکرناه فی صورت الاولا. اگر بگیم مضاربه عقد لازمه، دومی هم درست نیست. چرا؟ در عقد مضاربه لازم نمیشود دست به ترکیب بگذار، بل اگر بگیم جایزه اشکالی نداره. همینطوری که در اولی گفتم فرق است بین مبنای ظلم و بین مبنای جواز، همین میگیم من غیر فرق درست کنید بین القول بین بأن المضاربة عقد لازم او جایز غاية الامر یکون الربح مشترکن بین الثلاثه، بشرط اینکه قائل به عقد دومی بشیم، بین اذا عمل کل من العاملین و اما کیفیته فیتبع حسب ما توافقوا. ممکنه عامل اول نصف باشه، عامل دوم ثلث باشه. تمام. الثالثه الثالثه، ار کدومه؟ عامل عامل دومی باشه. در واقع عامل دوم در اولی عرض عالم اول بود، اما در سومی در طول اوست، در کنار اوست. آقایان میگن این جایز نیست. چرا؟ میگن عامل حق ندارد در ملک مردم تصرف کند. تو یا عامل میتونی در مال مردم تصرف کنی، اما یک نفر هم یه عبل فضولی را درست کنی که در مال مالک تصرف کند، این جایز نیست. اما این حرف خیلی بیپایه است. فرض این است که این کار ما به اذن مالک، اگر اذن مالک شد اشکالی نداره دیگه، از این مسئله رد شدی. بنابراین شد که اگر مضاربه عقد لازمیه نمیشود در لازم دستکاری کنیم، اما اگر جایز شد همه اینها اشکالی نداره. بنابراین همه صور یک جواب دارد، علی قول باللزوم المضاربه نمیشود کاری کرد، دستکاری کرد، مگر تقایل کنند. اما اگر عقد جایز باشد مانعی ندارد که عرض کنم تقایل کنم دو و همه کارها را انجام بدن. عقد جاهز است، به همش بزنن مانع نداره. و به تعبیر دیگر در اولی نمیتونن به هم بزنن مگر تقایل کنن. فرق از بین به هم زدن و بین تقایل. اگر تقایل کنن همشه درسته، اما اگر تقایل نکنن عقد را نگه دارن، نه اولی درسته، نه دومی درسته، نه سومی. میخوان عقد را نگه دارن دستکاریم بکنن، نمیشه. بل اگر عقد را به هم بزنن اشکالی نداره، ولی در جایز خب عقد را به هم میزنن کاری نداره، تقایل لازم نیست. عقد جایز، زمامش دست خودشونه. پس یه کلمه می نویسیم الفرق بین مبنانا و مبنا الاخیر. اگر قائل به لزوم عقد مضاربه شدیم، هیچ کدام از این کارها درست نیست الا به تقایل. نمیتونن به هم بزنن مگر تقایل کنن. اما اگر جایز شد که مانعی دارد عقد جایز را به هم بزنن، عرض کنم عامل دوم درست کنن، شریک درست کنن، در طول او هم درست کنن. تم بر کلام. عرض کنم آقایان دقت کنید، فرق است بین تقایل و بین دستکاری در معامله. طرفین حق تقایل دارن اما حق دستکاری در معامله ندارن. مادامی که معامله سرجاشه، دستکاری نمیتونم بکنم. اولی و دومی و سومی نوعی دستکاری در معامله است. هم میخوان معامله را حفظ کنن، هم میخوان درش دستکاری کنن. اما اگر عقد جایز شد، ما شاء الله هر نوع بخوان میتونن دستکاری کنن. جایز یعنی چه؟ یعنی پاش به جایی بند نیست. اولی دومی و سومی تم. المسألة السادسة والعشرون. المسألة السادسة والعشرون، مسئله 26. آیا جناب عامل می تواند، جناب مالک می تواند برای عامل یه مطلبی را تحمیل کند، بگد این سرمایه برو با این قالی فروشی کن، اما شنیدم تو خیاط ماهری هم هستی، یه قبا هم برای من بدوز. معامله، معامله یه قالی، قالی سازی کنه. ولی چون یه آدم عرض کنم خیاط خوبیه، میگم شب بنشین برای من هم یک قبای بدوز. آیا مالک میتواند برای عامل یک عملی را واجب کند، شرطی را واجب کند یا نه؟ یا آشپز خوبیه، برو با این قالی فروشی کن، ولی شنیدم شما آشپز خوبی هستی، یه چلو کبابی هم برای ما بپز. آقایون میگن جایز نیست. چرا؟ زیرا میگن عامل نباید عرض کنم بدون مزد کار کند. عرض کنم اینجا اگر بخواد قبا بدوزد یا عرض کنم آشپزی کند، این در مقابلش پولی نیست و نباید عامل کاری کند که در مقابلش اجرت نباشه. در مسئله سه قوله. یه قول این است که هم شرط باطله، هم مضاربه باطله. قول دوم این است که مضاربه صحیحه، شرط باطله. از نظر ما سومیه، هم مضاربه درسته و هم شرط درسته. مسئله را بخونیم. المسألة السادسة والعشرون. از ظاهر فتوای امامه انه یصح ان یشترط احدهما علی الآخر ان یشترط فی ضمن عقد المضاربه یشترط مالاً او عملاً كما اذا اشترط المالك على العامل ان يخيط له ثوباً او يعطيه درهماً. و بالعكس عامل به مالک بگه تو برای من یک پیراهنی بدوزی. چند تا قول داریم، شرح را ببینید. شرح مسئله را پیدا کنید در شرح ستاره. پیدا کردی؟ وسط صفحه پایین تر، اذا شرط احد العاملین علی الاخر فی ضمن عقد المضاربه عملا مالا که ان یقول المالک للعامل ازاربه که علی هذا الشرط علی هذا کیسه بشرط ان تخیط لی صوبا فهاهنا اقوال ثلاثه. الاول بطلان العقد و الشرط، دوم صحت العقد و بطلان الشرط، سوم متن صحت العقد و الشرط. مسئله در بین قدما معنون بوده. مرحوم محقق اعلی الله مقامه در شرایع در یه عبارت کوتاه به هر سقول اشاره کرده. شرایع یک کتاب است که مثل که از سر بریخته اند، چیزی که از سر بریزند میدونه نمیشود کمش کرد و زیاد کرد. ببینید در یک عبارت کوتاه به هر سمون اشاره کرده. وقد اشارت محقق الى الاقوال الثلاثه بقوله، یک اذا دفع مالا قرازا و شرط ان یأخذ له بضاعتا به از او پول بگیرد و کار کند برای او. بضاعه خاطرتون چه بود؟ پول بگیرد برای مال کار کنه. قیل لا یصح لان العامل فی القراض لا یعمل ما لا یستحق علیه اجره. اگر پول بگیرد فقط برای مالک کار کند. دو تا کیسه، بگد این کیسه مضاربه، این کیسه دیگه مضاربه نیست، این کیسه فقط برای من کار کنی. میگه نمیشه. چرا؟ چون کیسه دوم مقابلش اجرتی نیست. ایه قول، قول دوم بفرمایید. عرض کنم خدمتون که او عرض کنم یبطل القراض و یبطل الشرط. دو سبم ولو قیل به صحتهما کانس حسنم، که فتوای حضرت امام هم همینه. من یک کلمه را برای امتحان میگذارم. همین صفحه را ببینید، همین صفحه سطر چهارم. علامه در تذکره این عبارت دارد، سطر چهارم بخونید. او یخدمه فی شیء بعینه، پشتر را بخونید. او یرتفق بسل مثل ان یلبس الثوب و یستخدم الاب. یعنی چه؟ این عبارت را امشب معناش پیدا کنید. در تذکره هم همینه، متن تذکره است. او ان یرتفق بسل مثل ان یلبس الثوب و یستخدم الاب. این معناش را پیدا کنید برای فردا انشاءالله.